أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على مولانا ومولى العالمين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أبد العابدين ودهر الظاهرين.
در سؤالم همین، من یه لحظه سؤال دیگه، لحظه درست داستان دیگه، اگر واقعا به اون محتاج هست بره سؤال کنه. و نکته مهمترینه که اگر جواب سؤالی رو میدونه دیگه بلانتر سؤال نکنه، و بالاتر این که سؤال نکنه برای اینکه گیر بندازه یا تجربه کنید، مخصوصا اولیاء الهی دارد. فرمات سؤال کن از علماء اینه که چی میدونی، و در واقع علمش هم به درد میخوره. و الا یک چیز میپرسه بسرد یک چیز که 60 سال دیگر نهیه که درد بخوره، وقت خودش را وقت طرف را طلب کرده. و ایات ان تسألهم تعنتن، برای اینکه اینه جیر زندگی از اونها سؤال نکنید، و تجربتن که بیدینید مثلا چی طور آقا نظر که چی آید مثلا چند نظر هلا جان که دیدن، اینا خیلی اثرات سوء معنوی داره. این از مکاید دیگه در این سید میکنید هر طرف این برسیم این هم بلد میشه ادامه کنه که دیگه بکنه. وقت این سوء سبیلی انسان را میرسونه مشکلات نفس داره. و ایزیات ان تعمل به رأیت شیعا، به پرهیز از این که عمل بکنی به نظر خودت چیزی داره، که دیگه مکرر در مکرر اینجا تأکید داشته که هر کی میخواد در راه خدا قدم برداره اول کاری که میکنه باید رأی خودش رو بذاره کنه و به خدای متعال پناه بگیره. و اون که از ابتدا مایه گرفتاری خلق شد همین رأی، چون با اون همه عبادت و با اون همه شرایطی که داشت در بین ملائکه دارد که از حضرت سؤال کردن آیا شیطان از ملائکه بود؟ این اساسا قبلا نه، قرآن دارد که انهو کان من الجن، ولیکن داستانی بود که نشناس بودن تو حمله کردن ملائکه اونها را از جن بردن و اینو اسیرش گرفتن بردن اونجا. به قدری آقا مسئول عبادت و بندگی شد که دیگه اصلا ملائکه بودن برو این دیگه خیلی مرتبه زمان بالاتر این خواهی دارید عبادت میکنه، و لذا در زمره خودشون حساب میکرد آزاد شده در زمره خودشون. وقت در عرب دست مولای هر قومی را، یعنی عبد آزاد شده هر قومی را جز اون قوم حساب میکنه، یه دستور برای اون قوم بیاد، اون بنده هایی هم که از این دیگه به اشارت گرفتن، ولی در بین اون قوم آزاد شدن زن مولا بنی فلان. و این هم از نه از راهی که خدایی شد و به زادار از که در بین بنی اسرائیل به جهران دیگه که از دیگر از اسرائیل امت قیام برام این شخصی بود خیلی وارد شده در یه زاری مازاد ظاهرم در قوم نیست حضرت از کردم سره این بنده شد خیلی الهاه گرفتی گرفت فرمودن این مضمون ها تو اگه این اینقدر این پاسبایی که برم بکنم گردن شکر بگیره سرعت بشه هر کاری بکنه من این دعاهاتم استجاب نمی کنم چون او از غیر اون طریقی که من بهش گفتم بیاد می خواد بیاد من گفتم اگه علی مرتضی را قبول داری بقیه کار قبول داری گفتش نه من از این برای می خواد چون تو بنده ما هستی یا بنده خدایی خودتی اگه بنده ما هستی ما فرمان دادیم از این در بیاتی تو میدونه من میخوام برم از این بار بیا اون راه خب بس که اصلا بود هزار سال هم که اینجا در بیزیم اصلا اون در نیستیم به چیز بار هستی یعنی وقت به رأی خودش که عمل کرد نتیجه که ایسالی کرده که عرض شد خدای من از آفیس هم آفیس بیشتر استفاد که جوابش در روایات دادن اولا میکردی برای این که خواد اون همه در اساس بدره و در مقایسه اگر بخواد انسان مقایسه بکنه اصلا نخواهد آتیش به اونجا شد اکثر اموری که برای انسان وجود دارد از ناحیه خاصه ولیکن از ناحیه آتیش قطعاً و جواب خیلی دیرینتر و دقیقتری که باز در روایات اینه شد حالا حسب اطلاعی که در اون زمان مردم متوجه می شدن حضرت فرموده امروز هم که دقیق تر شده جواب هم به همون سخت دقیق تر فرمودن به پیشان جوابش این هست آتیش از چی درست می شود؟ از همین چی درست می شود؟ تو هم از زمین درست پس تو هم بر می گردی دوباره به خواست حالا این یه رقم مثل بقیه آتش ها هم که از ناحیه های دیگه درست میشه پس دوباره بر میگره به همین خواهد پس تو تازه یکی از مولودهای خاکی داری از استفاد میکن بر پدرت و جدت مثلا تو که نمیشه ولی به هر حال ظاهر قصه را دید که من از آتش خواهد شدم چون اون ظاهر یه جلوه بیشتر داره خاک خاکیه دیگه یه چیزی حسابش نمیشه ولی آتیش یه فر و فور میداره گفت که من بهترم از خواهد که خدای متعال پناه میداره مسئله مسئله حساسیه و ایاک ان تعمل برعیتک سعی سیعا بله همین مضامین شریف را لال مشرر تأکید فرموده که انسان اولا اون که می پرسه به او احتیاج ده ثانیاً در مورد خودش خیلی نهی می فرمودن از این معنا که انسان در باره دیگران سوال کنه آقا فلانی در چه مرتبه هستن؟ در چه مرتبه علم زندگی چیه؟ راستی امواشی هم، داییاشی هم، خالاهاشی هم، بستگانشون چی هم شما چند تا رشته دارید؟ این سوالات ما مربوط اگه کاری داری واقعا نسبی در نظره که خیلی ولی به همسر میشه چی؟ می‌فرمودن این گونه سوالات سهمیه انسان را از حقیقت کم می‌کنه. این سوال سوال بی‌جهتی و همطور که گفتن ترک صحبتی که برای انسان فایده نداره، ترک مالا، یعنی یکی هم سوال بی‌جهت. و برای رسیدن به حقیقت باشه، همین هم که فرمودم، نه تعمق تجربه که طرف رو بخواهیم گیری بندازیم یا امتحانش کنیم. و خود بل احتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیله، در هر راه احتیاط را فراموش نکن. در هر چیزی که یه راهی داری به او برسی، این راه احتیاط را از دست نده. و فرار بکن از فتوا دادن، مثل فرار کردن از تیر گردن. از تیر فرار بکن که معلومه بیشتی که فتوا دادن. یعنی که دارد در احوالات مرحوم آتیه نبی کربلایی از بزرگان آیت الله به اجماع حافظ احمد کربلایی که استاد مرحوم قاضی بودن، اینها زن یعنی قاعده است در بین مراجع وقتی میخوان مرجع اعلا در اواخر عمر شریف وقتی میخواد از دنیا بره، برای اینکه روشن میشد که مردم بعدا به کی مراجعه کنند، میگه احتیاط من از فلانی بکن. یعنی جایی که من احتیاط کردم، گفتم قصه دقیقا برای من روشن نشده، یعنی به گریز ارائی که روشن نشده از دو، یعنی بعد از من این وقت دارد که یکی از مراجع بزرگ رفت یا تنها مرجع اون زمان، اشاره میکند که برید احتیاطات من از آیه احمد بپرسید. وقتی میرن در خونش رو در میزنند و میگن قصه این طوریه، خیلی ناراحت شده. گفته بود برید به فلانی بگید فردای قیامت در نزد جده هم فاطمه زهرا از این شکر. خدای متعال پناه بده و بپرهید. حالا اونایی که اهلش بودن این طوری، حالا ما آقا مسئله می پرسن فلان مطلب چطور میشه، میگه چپ و راست جواب میدن. خدا حالا اون که مراجع اندینا ما چون وایدی وارد نمیشه، ولی خودمو وقتی بپرسن آقا فلان مطلب فکر کنم این طوری باید باشه، مثلا اون فکر کنم که طور دیگه باشه، مسئله به راحتی جواب داده میشه. نه اگه واقعا هست عباسی میدونی جواب داده، اگه نمیدونی بگو آقا بلد نیست، هیچ طور هم نمیشه. اولش یکم این مشکل تلخه، سخته، سلام بگه این یکی من مسئله نمیدونم، ولی وقتی آدم میگه دیون خودش رو راحت کنه من نمیدونم. بله. و به پرهیز از فتوا دادن، پرهیز کردن و فرار کردن از اسد و شیر. و قرار نده گردن خود و پل برا مردم. آقا طوری یعنی به گردن من، یعنی بیا از این گردنه برو، اونا پس فردا گیرش نمیدازن، این گردن صاحب این گردنه گیر میفته، به خدا پناه میدازن. و قرار نده گردنت را پل برای مردم. قم عنی یا ابا عبدالله فقد نصحت لك. حضرت میفرماد باشو من اون نصیحت و تیفاهی که باید برات میکردم برات کردم، و اون وقت من مشغول ورد هستم و ذکر حق تعالی و اینها، این رو به هم نزن. فانی امرؤ ظنین بنفسی، من در مورد وقت خودم این که میگه آدم دست و دل باز باشه در اونهایش که از خودش جداست، اما توی این وقتی که دیگه جاگیر نمیاد، توی وقت دیگه که خدای متعال پناه میده، نباید انسان دست و دل باز باشه. این وقت هر طوری میخواد بره بره. میفرماد من به نفس خودم ونینم، ونین با سادزاد یعنی این طور نیست که دست و دل باز باشن، این همطوری هدر بره. اون وقت حالا این فرمایش حضرت دیگه وزیفه بنده و امثال بنده خیلی روشن به خدای متعال فرمانده به جهت حضرت ابی عبدالله الحسین که این ایام متعلق به اون بزرگوار است، خدا توفیق عنایت بکنم و نصیب هممون بفرماد که همون دعای مختصر و جامعی که حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن که خدایا انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو اون چنان هستی که من دوست دارم، مرا هم در همه جهات اون چنان قرار بده که تو دوست داری. چون خیلی وقتا شدم فکر میکنه که خوب داره میره دیگه، الحمدلله نمرش 20 وقتی وارسته میشه. آره گفت من به خدا اعتراض داشت به نمره روز مناسبه دارم همچنان روز شاد داشتم و اعتراض داشت به نمره، گفتن یه بار دیگه تصمیم میگیریم و مثلا فرض کنید یه نو آورده بود یه بار دیگه تصدیق کردن که نمره بنده و امثال بنده قاعدتا خدا نکرده اینطوریه، خدا فقط داره. حالا عرض میکنیم خدایا به برکت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین که این توسل به اون بزرگواران مخصوصا این تعبیر به جاه محمد و علی و آله و طیبین الطاهرین مکرر در مکرر آمده و خدای متعال در یه جاهایی که طرف دیگه بیچاره بیچاره بوده با این یک دعا بهترین راه را خدای متعال برای نجاتش در نظر گرفته و گاهی دارد حتی مثل قارون و امثال اینها، حتی مثل شیطان فرماد اگر خدا را میخوند به جاه محمد و علی و آل طیبین طاهرینش همون اون مشکل اساسیش را هم حل میکرد و نجاتش میکرد. خیلی این دعا صاحب قدر و عظمت به این تعبیر، خدا را میخونیم به جاه محمد و علی و آله و طیبین طاهرین که هممون داریم اون چنان قرار بدهد که مورد محبت و دوست داشتنی خود اون بزرگوار هست، نه ای که انسان خودش خدا نکرده یه حساب رسی کنید و بگه خوبه. عرض کنم که حالا در بین بحث گفتم این خدا توفیق بده، این حدیث لااقل به ترجمه‌ش هم که هست تمام بشه. یکی دو سه نکته به اشاره باید عرض بکنم و رد بشم که اینها هم از امور بسیار مهم و دقیق. یکی از نکاتی که فوق العاده در انسان اثر داره همنشینه، و لذا می فرمودن کسی که میخواد در راه خدای متعال بیاد باید همنشینهای خودش را لیست کنه، وقت اینها به چند طبقه تقسیم میشه. یه عده همنشینها اینها اصلا از همون ابتدا که با آدم همنشین میشن برای انسان ضرر داره، اصلا حرف زدن با اونها با آدم ضرر داره. یه عده هستن که اینها به شدت اونها نیستن ولی چون نسبت به مسائل معنوی و دینی بی‌تفاوتن، خود این بی‌تفاوت ها آدم رو در کار و در راه شل میکنه. اینا هم یه عده هم هستن که بی‌تفاوت نیستن ولی همت عالی ندارن، یه عده هم هستن که خب خدا متعال بهشون توفیق کرد، عنایت کرده، هم در راه معنویت و حقیقت هستن و هم جدیت دارن و همت دارن، از خدا بخواد انسان با اینها هم نشین بشه. اون وقت میفرمودن یه برنامه ریزی انسان بکنه، نه این که خدای نکرده شما کار زن گفتین انسان به مؤمنین بدبین باشه، ما کاری به اون کار نداریم. به قوله میفرمودن یه موقعی به معلومه ها میگفتن مثلا چرا این درات های متعددی که میشه به مهمانی ها و این طرف این طرف اونه شما نیمید، گفتم خیلی طرف داره به اسلام میکنم. بهش گفتم آقا منا بخوام بیمیدم، حسابش کردم بیدم خیلی این جایی که میخوام برم اون به درد مردم من نیمیدم، یه سفر حتمی را من در پیش دارم، باید برای اونجا توشه بردارم. الان فرض بفرمایید شخص بلیط گرفته یه چند ساعتی هم بیشتر بکار نمیده، شما چه میدونی شاید همون چند ساعت هم وقت نداشته باشید. حالا میگه آقا خواهش میکنیم این فلان جوی خونه فلانی بعضی خونه فلانی باز مستقرد بابا که من وقت ندارم با دارم ساکم رو بندم دیر شد. ولذا میفرمودن این افراد باید لیست بشن. وقت شروع کند انسان چون که برای شد جمله اشتغالش مشغول باشد به اون که خداوند دستور داده بیده. آقا از خواهی میکنم یه چند وقت هم کنم نهید عادلی میشه طور نیست، البته اینجا استثناس اقوام و اونهایی که حق دارن بر انسان، اونم در حد واجبش و لازمش از به خدمت شریفه دیم که انسان واجبه بره سر بزنه و احوال بپرسه، این سله رحم صلوات کن. بله صله ارحام که وظیفه انسان هست اونم در همون محدوده‌ای که وظیفه انجام بشه، نه اینکه باز مانعیت داشته باشد برای راه خدا. خب هم نشین ها وقتی دستبندی شد شروع میکند انسان کنار گذاشتن، ابتدا اونهایی که اصلا نشست و برخواست با اونها مکررم میفرمودن، اونها که انکار دارن یا تردید دارن از این قدیل هست. که انکار و تردید خود به خود در انسان اثر میکنه و لذا میفرمودن گاهی از اوقات کسی که اهل معنا بود میرفت در یک جایی در یک محلی یا در یک اقامه نمازی، بعد میگفت آقا امروز اصلا این نماز دست ما رفت. چرا؟ گفتن برای اینکه فلانی که اقتضا کرده بود انکار و تردید داشت، یا بالعکسش فلانی که اقتضا شده بود همین حال را داشت. و لذا مکرر باز در بیاناتش می هست که کوچکترین تردیدی که در انسان اومد باید اینجا یک مریضی مصری ببینه فوری بره سراغش درستش کنه و خدای متعال راه قرار دست برای اصلاح اینها. قبلن هم اشاره شد یکی این که از نظر علمی نکته ای مطلبی دارد اینو مطرح بکنه جوابش رو بگیره و یقین هم عرض شد که انسان خودش با زور زدن نمیتونه به دست بیاره و وسواس و صدری لا یزیحه الا امر. امام سجاد میفرماید وسواس درون سینه را جز امر الهی از بین نمیتونه چیزی ببره. ولی زام با توسل با تضرع و زاری این مشکل حل کنه که خداوند قطعا دست بنده اش را خواهد گرفت. و به همین ترتیب داره جلو. بعد افرادی که بی تفاوتن بگذارید کنه تا میرسد به اون هم نشینی که واقعا برای انسان مفیده او را انتخاب بکنه. و اگر یه موقعی پیدا نشد فرمودن مطالعه احوالات اولیاء الهی که خودش یه هم نشینی با اونهاست، یه موقعی سفارش میفرمودن حتی در این زمینه می‌فرمودن یک دوره مطالعه بکند انسان احوالات کسانی را که مشرف شدن نهضت مقدس حضرت بقیة الله صلوات الله علیه، که خود همین خوندن این قصص و داستان‌ها خودش یه نحوه ملاقات ذهنی برای انسان پیش میاره و نورانیتی را میاره. بنابراین همنشین فوق العاده در انسان مؤثره. اون شعر فارسی هم که حکم ضرب المثل رو پیدا کرده معروفه که یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد بر جان زنه، اما یار بد هم بر جان میزنه و هم بر ایمان میزنه. و روی این مسئله که انسان با افرادی که اینها راه حقیقت را قبول ندارن یا در باره او تردید دارن یا بدبینی دارن، اینها فوق العاده اثر که حتی نه ماها، خیلی خیلی بزرگتر از ماها. گاهی می‌فرمودن که مرحوم نجابت کسی یه وارد میشد که در حال قبول نداشت مطالب حقیقت و مطالب معرفت را، هنون ننشسته آقا اصحایی بکنم اجازه فرمودن بگید تجدید وجود بکنم، آقا میرفتن بگید حتی برای یک دقیقه تحمل اونها رو نداشتن. خب اگه برای اون جور بزرگوارها اینقدر تأثیر منفی داره که حاضر نیستن یک دقیقه باشن، برای امثال بنده مطلبش روشن و واضحه. نکته بعد که در پایان این حدیث شریف به اون اشاره می شود مسئله خیالات که مکرر تأکید داشتن در این که یکی از چیزایی که از انسان سلب توفیق می کنه خیالات. بله، خیالات مانع بزرگی است برای هر کس. اون وقت این خیالات چی هستن و چگونه میشه در دست اونها نجات پیدا کرد؟ اینا رو به طور مختصر از اون چه که بیان فرمودن عرض میکنم. انشالله برای خودمون دوستان هم انشالله بهره ای برده باشن و شاید یه وقتی به درد خود. اون چه که رجحان عقلی و جنبه شرعی نداشته باشد و انسان نسبت بهش حساس باشه، این در دائله خیالات یه قاعده کلی. هر چیزی را که انسان بنای انجام گرفته و خواست که اقدامی درباره اون بکنه و نه از نظر شرعی پسند شرع هست و نه عقل او را پسندیده میدونه و رجحان عقلی داره، اون میشه خیالات. و و یکی از قوی ترین خیالات پسند و ناپسند مردمه، که این از عمده مانع های راه خدا تو همه تاریخ هم بوده و واقعا باید به خدا پناه. آقا چرا این امر دینی رو انجام نمیدید؟ خب آخه تو جامعه این داره خیلی چیز ندارد، حالا این میدیده خیلی میدیده. چرا این نحو لباس را، چرا این ظاهر را، چرا اون برنامه را؟ و لذا یکی از شرک‌هایی که خیلی عظیم هست و همیشه باید از اون به خدا متعال پناه برد همین مسئله. و اینقدر این عادات و رسومی که عقلانی نیست و شرعی نیست، اینقدر اسلام نسبت به اونها حساسیت دارد که ترک بشه و انجام نشه، که خود حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه در حدیث شریف می فرماید من دو سه تا کار هست اینا را انجام میدم که این جنبه خیالاتیش از بین مردم برداشته بشه. خب یک کسی که اون مقام با عظمت را داره در از نظر ظاهر رو زمین بشینه دو و افراد عادی غذا بخوره پسندیده، اما اون مردم میگن درست نیست، نه اون طرف نه این طرف، یا سوار این وسیله خاص میشه دیگه میشه دیگه مشکل داره، باید مثلا مرکبش قرآن رقم باید بشه. حضرت فرمودن من بر اولاق برهنه سوار میشه. آقا تو عرب به اصطلاح باید یه اسب یه زین میکردن و با تجهیزات و کنتراغ و حساب کتاب تا اونا شخصیت ها حاضرشن سوار شن. ایشون میفرماید من حالا این سوار میشم این اولاق را، یه نفرم پشتن سوار میکنم. اونایی که حالا سوار اسب میشدن اصلا باید دوروبرشون کسی نباشه، دور تا دور از اون دورا محل یک کسی مراقب باشه با یه جمعیتی، اونم مواظب و اسپورت و فلان، ولی نزدی کسی یه نفر بغل آقا و پشتر آقا و اینا سوار شد نه. حالا تو ماشین جا نیست، خب یه جلو میشه. این آقا گفتنش برای بنده ممکن راحته، ولی به خدا انسان پراه میبرد در موقع عمله. خدا رحمت کنید مرحومایی از کنم که جعفری را میگفتن یه موقع دانشگاه برنامه داشت، خب دیر شد و ماشین که میاد این رفت صدا کرد یه سه چرخه گفت یه دیم گفتی با من دانشگاه اونجا کنفرانس دارم، من چی دارم خودم دارم، میشد ما را برسیم تا دانشگاه؟ گفت بله طور نیست آقا شما سواشید من سری ندیم. زنی یه دفعه دن یه سه چرخه داره یه دانشگاه، خدا این چه ارتباطی با اینجا داره؟ یه مقدار که اومد جدیدم بله استاد پیاده شد. اینا خیلی روحی هست، خیلی روحی تو خیالات اینا دیگه بقیه شد. به هر حال یه وسیله آدم میخواد تا اونجا برسه، حالا میخواد که تو چرخه باشه تو چرخه باشه تو چرخه باشه از این قادر شد. ولی از کنم باید دائما به خدا پناه بود، چون کسی رو نمیشه بر سر اینا مذمت کرد. تا برای خود انسان پیش نیاد اونجا امتحان نده نمیشه برای کسی نمره بذاره. تو وقتی شن که امتحان داد بازم نمیشه نمره بذاره. پس اون چه که رجحان شرعی نداره و از جهت عقلی هم رجحان نداره، اگه انسان تو حساب کتاباش بود این چیز جز خیاله. حالا این حال چجوری میشه کنار گذاشت؟ اگر درباره غیر هست به مجرد این که به ذهن اومد باید حلاجیش کرد. آقای نه چرا اینطور میگی درباره دیگری؟ باری بیشه به حلاجی کردن یا به نتیجه میرسه سوالش از ذهن میره، یا اگر سوال باقیمون با طرف مطرح میکنه که آقا من دیگه نسبت به شما این سوالو دارم جوابش میشه. اما در بین مردم اینطور اگه سوالی تو ذهن زیاد این سوال هم تو روش میکنه، شاخه دار میشه خود به خود، بدون اینکه هیچ اصلی داشته باشه شاخه دار میشه. اینه که فرمود به مجرد اینکه به ذهن آمد یه نحوهی باید برای علاجش انسان اقدام بکنه. و اما راه علاج اینه که چطور میشه که آدم به خیالات گرفتار میشه؟ اینه که مدارش خودشه دیگه، نظر خودشه دیگه. من فکر کنم اینجوری باشه، بعد از اون فکر کردن هم یه فکر دیگه میکنم، بعد از اون یه فکر هم یه فکر دیگه میکنم. و در یه جنبه های گاهی از اوقات از این قسم هم هست که انسان اگر میبینه کارش محل توهم دیگریه، این هم وظیفه انسان هست که اقدام بکنه توهم رو از شخص برداره. شنیدی حتما این مطلب را. یک موقعی از رسول الله با یک خانمی وسیدن صحبت میکردن، یکی از اصحاب اومد رد بشه، یکی همی که رد شد حضرت صداش کردن، گفتن بیا اینجا. گفت این خانمی که این من دارم باش حرف میزنم این همسره با آقای رسول الله چه خانم؟ گفت نه، در حال انسان دیگه. یک چند قدم میری جلوتر میگه خدا میدم پیغمبر تو چشم زن داشت میدم میگه. چون برای همه اون معنای اسمت و اونی که هستن او امکان نداره قیام بر به مقام ذو شهادتین رسیدن. خب خیلیه، همه مردم که اینطوری نیستن. یک به هر حال شطور بود یا هر چه بود، یک شخص عرب ادعا داشت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمود این مال من است. اونم گفت ولی هر چه پیغمبر فرمودن این شطور مال ما است، مثلا یارت این مال من. گفتن راضی میشید مثلا فرسون این آقا که دارد میاد؟ وقتی اومد همین آقا حضرت فرمودن که فلانی من میگم این شطور مال منه، اونم دارد میگم شطور مال من. تو چی میگی؟ هر دوم مثلا راضی هستیم یا هستی که شما بودیم. گفت آقا چطور مال شما؟ از دفتر بود که نه شاهدی داریم، ما نمام شاهدی نهی بودیم که چطور میدیم؟ عرض کرد یا رسول الله شما از غیب خبر میدیم یه خدای متعال اینجوری گفتید ما قبول میکنیم، اما وقت این فرمایش دونه باید به این امر مادی میتونه قبول کنیم؟ لذا خدای متعال این افتخار رو از ناحیه پیغمبر به ایشون داد که دو شهادتن شد، یعنی یه نفری کار دو نفر رو میکنه. برای شد که هر واقعی که ایشون شهادت میده، خیلی از واقعه های دینی باید دو نفر شهادت دیم دیگه، اگر که ایشون میمد شهادت میاد کار تمام. حالا همه افراد این طوری نیستن. یه توضیحی که انسان بده مشکل رفت کرد. آقا عوض میخوام بنده که این کار کردن علتش این بود، این موقع صدمه نشید در حالات ذهن. اون وقت خیالات هم میدونید که ذهن انسان اینطوره، سریع و سیر شاخه و به شاخ و برگ میده. اینه که فرگونه از اون اول برای همینه و راش هم همینه که انسان نظر و رأی خودش رو بذاره کنار، همش هم به این باشه که آب بنده ممکنه اشتباه کردن این فکر کردن. بله، اینه که فرمودن در محضر حقیقت اگر انسان میخواد بهره مند بشه، اولی کاری که میکنه با این راه این خیالات ها توفیق الهی ببنده به خدای متعال پناه میبره که امر بسیار دقیقه. یه نکته هم راجع به خلوت عرض بکنم، یه نکته هم راجع به محاسبه. این هم در بین راه برای انسان خوبه داشته باشد. عرض کنم که خب بعضی ممکنه در نظرشون بیاد این که آدم برد یه جای خلوتی و با خودش خلوت کنه دینا خوب. خب حالا در یه ساعتی یه وقت این درست رو بسیار باید
اگر از توبه میگن یه ساعتی اون درسته شما نمیزی بیادن عبادت، ولی کلن برای کسی که هنوز مایه های کار خودش نبسته اون خلوت های مدامی که بعضی داشتن برای اون صلاح نیست. و لذا می فرمودن خلوت دو رقمه، کمی و کیفی. کمی یعنی آدم میره توی یه جایی، حالا درون شهر یا بیرون شهر، یه جایی در خلوت بسر میدن و خیلی کار سختیه، باید حتما انسان یه کسی بالا سرش باشه، چون شیطان اگه در بین جامعه نه هست یه خلوت دادم و گیر بیاره کتایی که محکمتری میزنه بین مردم و بین یه کمی هله. ولی یه جا خلوت گیر بیاره محکم آدم رو مشغول بکنه، محکم آدم مشغول. لذا خلوت کردن کمی خیلی مورد سفارش نیست، کیفی مورد سفارش نیست. و اون چیه؟ و اون اینه که انسان کن فی الناس ولا تکن معها، فرمایش معصوم، تو مردم باش اما با اونها نباش. اسلام آمده که یادیه سراب کار خود، راه خودت رو از خدا بخواد برات مشخص کنه. چون اکثر مردم ها، اکثر حالا عرض کنم که ما مردم بخواهم بگیم بارش ها دو دیگران خالی کنم، اکثر ما مردم این طوریم که دنبال واقعیت ها و اینها نیستیم، فکرامون جای دیگه است و نفس هامون خیلی تأثیرات منفی داره. داره دون مرحوم از خونم به خدمت شریف کنیم که یکی از این بزرگوار بود، الان دورانیتی الان دقیق الان داستان شدن نیست و هم بوی اطلی از اون بزرگوار میشنیدن تا وارد شهر شد یه نفس خلاص دیگه من اون بوی عطر و اون نورانیت رو ندیدم و نشنیدم. آقا فرمودن حالا فهمیدی که میگن برخورد مردم چجوریه، تأثیر تا کجا داره؟ اینه که کن فی الناس ولا تکن معهم، در بین مردم باش ولی با اونها نباش. تأثیرات فوق العاده است. به خدا رو متعال پناه می‌بریم. مرحوم آقای مرعشی نقل کرده از احوالاتشون که یه موقعی از استادشون خواسته بودن که یک دستوری رو ایشون بدن که این چشم بصیرتی که بگن باز میشه، باز میشه ببینن. چون اون مطلبه که شد آدم واقعا دیگه نمیخواد به مردم بشینه، چون حقیقت را میبینه. دارد که میفرماد اسمت یعنی چه؟ معنای اسمت اینه که طرف رو به زوری نگرش میدن، میخواد گناه کنه و اما خدا قلف و بندش میکنه که نتونه تکون بخوره. نه، اسمت یعنی معرفتش اینقدر بالا رفته که اصلا سراغ گناه نمیره، چون حقیقت گناه برای ظاهر شد، هم عظمت حق تعالی و هم حقیقت گناه. یکی از آقایون مثال جالبی میزن، میفرمودن که ما در بعضی از گناهان حتی ما هم معصومی و به قدری معصومی که فکر اون گناه هم نمی کنیم. یکی از محرمات خوردن خبائثه. حالا جسارت نباشه، این لجنهایی که توی جوب هست خوردنش حرام، ما از این حرام معصومیم به درجه ای که حتی فکر اون هم یک کسی میگه دو میشه، یا حتی مسئلهش هم بپرسید آقا میشه مثلا یه انگوش زده از نخور، اصلا به فکرش خطور نمی کن. چرا؟ چون حقیقت لجنیت اینها را میدونه، معصوم لجن بودن گناهان را میدونه. وقت گفتن که از استاد هستیم، میگن ایشون فرمود تحملش رو نداری. گفتم آقا خود میخوام ببینم دارم بودن همون روح بلکه گفت که یاد داد به منو، بعدم گفت اینم داشته باشید یه موقع تحمل نداشتی این مطلب هم بگو حضرت رفت بشید. گفت آقا ما مشغول شدیم به اون دستوری که داده بودن، یه مرتبه وارد حرم هسته مسئول شدیم سه دیگه، حالا بازار و این براشه که دیگه کار نداریم تو صحن حرم. گفت دیدم آقا بسارت نباشه، دیدم آقا صحن پرست از خرهای برهنه ای که ارعر میکنه. گفت تا دم حوز دیگه بیشتر طاقت نیاوردم. تا اون مطلب رو گفتم یه دفعه دیدم صحن عوض شد، همین که دلم وقت اومد میشد همین. و امام صادق صلوات الله و سلام علیه و ابی بصیر همین مطلب رو نشون دادن، میگفتن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. ابی بصیر ابتداعا این سر صدای جمعیتی که میان در حج از کردن آقا چقدر حاجی زیاده، از ذات فرمودن زج کننده و سر صدا کننده زیاده اما حاجی واقعی کمه. میخوای ببینی بین دو انگشت منو نگاه کن. میگه نگاه کردن تک و توب آدم تو شد. چون قرآن شریف میفرماید اکثرهم برای اینکه نعوذ بالله خدای متعال هیچ وقت قرار زیر نداره که به کسی جسارت بکن. قرآن اتفاقا فوق العاده ادب داره در بیاناتش، فوق العاده. شما ببینید در موقع بیان مطالب از نکاتی که جای ادب دارد و مراعات بشه قرآن اونجا دقیقا اینو مراعات میکنه. لامستم النساء وارد اون قصه نمیشه، به اشاره مطالب رو نقل میکنه و رد میشه. و رضا اگر یه جای تعبیر کرده دارد واقعیت مطلب رو میگه. مثله که مثل الکف به قرآن نعوذ بالله جسارت نمیخواد بکنه، نه این بیان این واقعیت. برای همین است که میفرمایند کن فی الناس ولا تکن معهم. نمیخوام میگن بد به مردم آدم بگید، نه اوزو بلده، برای اینکه اون کسی که آدم در داشت بد میگید ممکن است اولیاء خدا باشه. حالا بس طولانی شد دارد که اولیاء خدا مستورن. گفتم یه موقع محضر مقدس بله مرحوم اصفهانی رسیدن، آیت الله عظما به مرجع تقلید جهان شیعه مرحوم آصف الحسن اصفهانی، گفت یه عده از تجار اصفهان رفتن خدمت ایشون. بعد آقا فرمودن که حالا مثلا احوال پرسی بکنم، فرمودن حال لوتی های اصفهان چطور هم اونا تعجب کرد. گفتن آقا مثلا علما اونا رسیشون سراغ مگه، گفت لوتی های اصفهان چطور هم. آقا دیدن که اینها تعجب کردن، شروع کردن داستان خودشون رو گفتن. گفتن من وقتی که طلبه شدم، خب تو اون زمان به اون شدتها گفتن چند روز بود که دیگه غذا فراهم نشد. این فوجی بشد گفتیم یک کسی در میزن بلاشون در آواز خیلی یک قیافه عظیم و قریبی به قول علی که زقایم تعبیر میکنه یه بحثش خدا رحمتش میکنه، گفت نتراشیده یه نتراشیده دیدیم یه همچین آدمی در اتاق رسه بسه ظاهرش اینجوری. به من گفت سید، گفتم بله. گفت زور میخونم چی بگیم الانم که بعد مشکل بکنم خود باشه. حضور رفتیم منزه ایشون نهار و استراحت رو گفتیم آقا محبت فرد بودیم التماس کرد. گفت نه درس ده میگی مدرسه میکنیم نهار شام صبحانه هرچی هست میهنچه این اتاق ما شد. گفت خلاصه گذشت. خب این بزرگان از همون ابتداشون خودشون اهل تهجد و نماز شب بودن، من شبا تو بلند میشدم دیدم یه صدای مناجات تو این خونه داره. خب خون قدیم ها می دیوارا خیلی زخیم بود، اونجور نبود که یک میانیز همسایه هست. خب دعا خلاصی مطلب رو بدون عرض بکنم که من درس فقه و اصول و مباحث اینطوری رو تو حوزه می خوندم، مباحث معرفت و معنویت رو پیش این بابا می خوندم که ظاهرش اینطوری بود، دویل های بلند یکی یکی عجیب و غریب. و به خاطر همین پرسیدم که حال لوتی های اسم هم چطور هست. این رقم لوتی رو میگم بله معلومه ایشون راقه لوتی های چیزی که نمیخواد بگیره که مرز تقنیم این که ظاهرش این طور ولی زن نمیخوام به کسی جسارت کرد، نه میگم برای خودمه. یه موقعی ایشون میفرمودن که به کسی گفتن آقا چرا تو جامعه ظاهر نمیشی؟ خودم نمیگم معرفتش گلو بود. من گفت بابا این مردم برش کن فلان. خب در عموم هست ولی به شخص نمیشدم دست بذاره دیگه، این همون است که میگفتم من معلوم نیست. خب بهش گفتن چرا نمیگی؟ گفت که من بسارت نباشد من یه سگ هار دارم اینه باید دستشو بند دیگه بیارمش تو جامعه میخواد پر پاشه اینو اونو بیدی نفسشو میگفتن اشکالا ننداخت گردن مردم، این داخت گردن خودش. کن فی ناس ولا تکن معها، هم از اون جهت و هم از این جهت. نکته دیگر هم اینه که حالا انسانی خدا بهش توفیق داده یه سری این برنامه ها رو داشت، حالا میخواد حساب رسی کنه. چجوری حساب رسی کنه؟ شروع کنه به خودش نمره دادن، ماشالله باریک الله تو کارهای دیگر هم دوباره ردیف کردی، نمره از اون اول 20 تا این پایین میفرمودن نه، اولا تو حساب کردن اگه یه موقعی اشکال چیزی هست سعی نکنه به گردن این اون بندازه، اشکال از ماهی خودش بده. تو قاعدتا نفس نوشیدن چرا همچین کردی؟ شروع میکنید علت های دیگر رو ذکرم، فلانی بود و فلانی اومد و فلانی رفت و من این طوری شد و اونجا رفته بودم که اینجوری شده. این زیاده. وقتی انسان دقیق بشه تو کار خودش میفهمد از اینا زیاد پیش میاره، نفع از این حرفا زیاد داره. بچه میگی چرا درس رو نخوندی؟ نمیگید که من نمیخواستم و حالشو نداشتم و اینا، فور میگید خب من نه قضا ندار، نمیدونم این آبا جون اینجا بود سر صدا میکرد، همطور مرتب میدازه گردن دیگر هم میفرماد تو محاسبه گردن این اون لنداز بگو من خودم بودم. بعدش هم وقتی حساب میخوایی بکنی کارای خوبه ده با پایین دست خودت حساب نکن، در دین همیشه بالا دست خودت رو نگاه کنی نمره بده، این مایه پیشرفت میشه. چون آدم یه پایین دستش رو نگاه کنه خب میبینید که اون اونطوری نوشته است که بله یادم میخواد بینید خطش چطوره باید بره نشون بده به خوشنویسا، نه این که این فرض کن بقل دستیه نگاه کنه یا کسی که در سنینی پایین تره میگه آقا شما اینجوری دست رو من پس من یه خیلی دارم عالی مینویسم، نه اگه همین خطه که نوشتی بده نشون بدی هزار تا ایراد بهش میگیرن، ولی این ایراد گرفتن تو خیرخواهیه. بله اون وقتم رو کارها فرمودن که روی کمیت کار خیلی حساب نکنه، که ما الحمدلله موفق شدیم شد مثلا فرقون سر بکرد نماز کنیم و سوره فلان هم کنیم و همچون اینا رو ردیف کنه بعد به خودش نمره بده. خب اینا چند تاش اثر داشت، روی کیفیت کارها حساب بکنه، اون وقت این کیفیت هم نمره دادنش سخته، بنابراین هیچ وقت نمره 20 به خودش نمیده. یکی از آقایان بود اصفهان وقتی امتحان میگرد به هیچ کی 20 نمیده، میگفت نمره 20 مال خداست، نمره تموم مال خداست، به کسی 20 نمیده. هیچ وقت هم به خودش نمره 20 نده، چون تا نفس برقراره کارا خوبم که میکنه هاو توشو که در میاری. امام حسین صلوات الله و سلام علیه فرمود خدایا وقتی که محاسن یعنی کارای نیک من مساوی آخرش لا و توش و اینا یه چیزایی هست، یه کارا بدام که جا خودش رو معلوم به خدای متعال پناه میبریم. خدا به حق محمد و علی و آل طیبین و طاهرینش همه من رو موفق بفرماد به اون چه که مرضی نظر اون بزرگوار هست. و باز هم عرض میکنیم الهی انت کما احب، فبحق محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین صلوات الله علیهما و علیهم اجمعین اجعلنا کما تحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.